خب ما مهمان عزیز دیگری هم در برنامه داریم. عرض کردم خدمتتون جناب آقای محمد حسین دادخواه، تحلیلگر مسائل سیاسی که در خدمتتون هستیم و راجع به اقتدار ایران که این روزها هممون دیگه داریم بهش افتخار میکنیم و میبالیم و از نیروهای مسلحمون به نیکی هر چه تمامتر یاد میکنیم و تمام قوت و قدرت این عزیزان رو که در طول این سالها برای حفظ امنیت و آرامش ما در واقع بهش رسیدن و پیش رفتن مورد ستایش قرار میدیم. باز هم درود میفرستیم به همه نیروهای مسلحمون و البته درود میفرستیم به همه ایرانیان که اقتدارشون رو این روزها با همون وحدت با همون همدلی همیشگی و مثال زدنشون به رخ دنیا کشیدن. جناب دادخواه عزیز درود به شما. قربان، من بازم تشکر میکنم از شما به خاطر حضورتون در برنامه. از اقتدار ایران بگید.
من دارم خسته نباشید، عرض بکنم خدمت شما.
خواهش میکنم.
در علم سیاست عوامل قدرت را اصولا میگن وسعت سرزمینی، جمعیت، منابع و معادن، امثال این تعابیر را میگن. در علم سیاست میگن عوامل قدرت. خب بله. باید اولین قدرت را یه مقدار صحبت بکنیم، بعد بیان سراغ اقتدار.
بله. من... یعنی قدرت و اقتدار با هم دیگه دو تا مقوله جداگانه.
نه، به هر حال به هر وابسته هستن. بله، وابسته هستن. میخوام اینو عرض بکنم که اگر شما به صورت یک فرد مادی گرا به قضیه نگاه بکنید، ممکنه بیاید بگید آقا وسعت سرزمینی، جمعیت، البته اینا هم بسیار مهمه.
بله.
اما اون چیزی که من میخوام اینجا خیلی روش تاکید بکنم این مقوله هست که ابعاد مختلفی داره اقتدار ایران، که به نظر من محققانه عرض میکنم مهمترین بعد اقتدار ایران اسلامی ولایت فقیه.
بله.
چرا که ما قبل از انقلاب همین وسعت سرزمین را تقریبا داشتیم، جمعیت البته یه مقدار کمتر بود، منابع هم که همین میزان بوده، حالا اکتشاف و استخراجش بحث دیگری. اما اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه، اقتداری که ما بعد از انقلاب پیدا میکنیم تا اون چیزی که قبل از انقلاب داشتیم به عنوان گاو شیرده آمریکا، ژاندارم آمریکا در منطقه، و اختیاری به واقع از خودمون نداشتیم و کاردار سفارتخونه ها برای ما سالیان سال، حالا چه در پهلوی و قاجار و در برهای مختلف تو کشور ما تصمیم گیرنده بودن، اینها مسائلی هست که باید عزیزان را ارجاع بدیم بهش بر مطالعه و تحقیق.
حتی پیروزی، نفس پیروزی خود انقلاب اسلامی هم در سایه رهبری معنوی و همون ولی فقیه بود.
بله. حالا من تأکیدم اینه که اگر به این نقطه ما برسیم با مطالعه، حالا خود این ولایت فقیه و همین رهبر کنونی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای عزیز چرا این اقتدار رو آفریدن برای کشور ما، به خاطر اینکه ایشون ذوب در اسلام ناب محمدی شدن.
بله.
و به واقع قرآن را به نوعی هضم کردن و اون رو عملیاتی میکنن. من میخوام ارجاع بدم از اون رو به سخنرانی های مقام معظم رهبری قبل از انقلاب، مثلا سخنرانی هاشون در سال 53 در یک ماه رمضان، اگر کسی اون صوت ها رو براش بفرستی و بهش نگی که اینا سال 53 هست و وقتی اون سلسله جلسات رو گوش میده متوجه نمیشه که اینها قبل از انقلاب بوده، گویا انقلاب محقق شده و ایشون اینجور محکم داره صحبت میکنه که من لازم دیدم واقعا به این تاکید بکنم، از اون را ارجاع بدم به این قضیه فکر بکنم که اگر ما همه عوامل قدرت مادی رو هم داشتیم اما این بعد را نداشتیم، چه بسا نمیتونستیم اون را به منصه ظهور برسونیم و اون اقتداری که امروز تو این روزها خصوصا من دیدم، چون ما سالهاست با قشرهای مختلف در تماس و ارتباط و کلاسداری هستیم و تو این روزها میبینیم خیلی از افرادی که با ما خیلی به قول معروف کلکل میکردن، بحث میکردن، میبینیم امروز اذعان میکنن به اینکه اگر این مقام معظم رهبری این هوشمندی را نداشتن، این اقتدار را نداشتن، وقتی که شما نگاه کنید رئیس ستاد کل نیروهای مسلحت، فرمانده سپاهت، فرمانده هوافضات و فرمانده قرارگاه خاتمت و خیلی از معاونینشون رو یک جا از دست دادی، به واقع بله هر کشور دیگری باشه چه بسا تا بیاد خودش رو جمع جور بکنه و همزمان با اون نفوذی ها با کوادکوپترها اومدن سامانهای راداری را زدن، سامانهای پدافندی را بعضن زدن و یک دالانی ایجاد کردن برای ورودشون به عمق و مثلا تا پایتخت. چجوری اینها باز پروری شد و دوباره سیستم ها به جریان افتاد و بله. کمتر از 24 ساعت پاسخ های قوی ایران، البته تو سطوح و لبله پلکانی خودش شروع میشه. این به نظر من اگر همین مقدار هم ما صحبت بکنیم امشب، همین که تأکید داشته باشیم واقعا قدردان این نعمت الهی باشیم، و اون هم نشأت گرفته از دین مبین اسلامی که دین کامل هست و به واقع اون رو نشناختیم و نتوانستیم بشناسونیم. من تأکیدم اینه که این عبارت ها را به سمع و نظر مخاطب برسونم که روش فکر بکنه و کار بکنه. اون کمکاری امثال ما نتوانست دین مبینمون را به اون نسل جوان انعکاس بده، و اگر خوب نگاه بکنیم میبینیم اون چیزی که مایه اصلی یا بعد اصلی اقتدار ایران هست در کنار ابعادی که حالا اگر فرصت شد بهش میپردازیم این مقوله هست. بله. که اگر حالا فرصت باشه باز من ادامه بدم، و اگر میدونید که در قسمت بعدی بتونیم ابعاد موشکی و بسادی بپردازیم.
بسیار عالی. درود بر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، خدا سایه‌شون رو مستدام بداره بر سر ملت ایران، که دلخوشی ما، آرامش ما و اقتدار ما همطور که فرمودید رکن اصلیش وجود نازنین این رهبر بزرگ هست. انشاءالله در ادامه برنامه بیشتر راجع به ابعاد اصلا شخصیتی حضرت رهبری صحبت بفرمایید، و اینکه واقعا مردم الان در پشتوانه در واقع رهبری های داهیانه ایشون چه اقداماتی رو باید انجام بده. راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم که چیکار بکنیم که اقتدارمون همچنان حفظ بشه. خیلی متشکرم از شما. اجازه بدید بخشی از برنامه رو بشنویم و برگردیم در استودیو مجددا با هم آقای مهرانی هم شما صحبت بیشتر بکنیم.
خدمت هست.
بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را می کشید. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید می خورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پس به هر چهره روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزانده اگر حادث پروانه ما را، لرزانده اگر بار غمیشانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطلق ندی نیست، از مرگ چه باکیست در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکنشید ای دل تمزار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار.
خب دوستان عزیز، بامدادتون به خیر باشه. خیلی سریع رسیدیم به ساعت حدوداً یک بامداد و همچنان با شما هستیم در شبهای ایران. الان 58:30 بامداد هست و دو مهمان از ارجمند داریم همطور که عرض کردم خدمتون. امشب در این برنامه شبهای ایران جناب آقای مهرانی که کارشناس رسانه هستن و جناب داکا که تا لحظات پیش صحبت‌های ایشون رو داشتیم می‌شنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای مهرانی عزیز و گرانقدر که کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه هستن، در قسمت قبلی راجع به تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مختلف که در حوزه رسانه وجود داره برای ما صحبت کردن، بقیه‌اش ماند. من خواهش می‌کنم که ادامه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض به خدمتتون که میشه گفت نزدیک 95% از رسانه‌های مطرح دنیا در اختیار یهودی است.
بله.
و عملا با برنامه‌های متنوع، با شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلم‌های مختلف در جهت همون تغییر تفکر مخاطبین مشغول فعالیت هستند. عمدتا هم دنبال ذهن‌شویی گذشته استعمار،
بله،
و یا ایدئولوژی زدایی و یکسانسازی فرهنگی هستند. قب شکنی هایی که بعضا داریم توی خیلی از این شبکه های ماهواره‌ای و فیلم ها ما مشاهده می کنیم نشأت گرفته از این نوع تفکر هستش. یکی از تکنیکایی که قبلا بهش اشاره کردم بحث دروغ بزرگ، مثلا نمونه شو باز توی این حوادث اخیر بخوام عنوان بکنم، اومدن فیلم میان نشر دادن که ما از طریق ریس پرنده ها تونستیم لانچرهای پرتاب موشک رو مورد اصابت قرار بدیم، در صورتی که با فتوشاپ این کار رو انجام داده بودن. یا مثلا اومدن گفتن که آقا F-14 موجود توی فرودگاه مهرآباد رو ما هدف قرار دادیم، در صورتی که اینا ماکت بودن. به اینها استرام گفتیم، میشه گفت دروغ بزرگ. بعد مخاطب بلافاصله تحت تاثیر اینها قرار میگیره، توی همون ساعت اولیه به شدت روی این اخبار مانور دادن و خیلی ها مستأصل شده بودن توی همون چند ساعت اول و یه مقدار از لحاظ روحی خودشونو باختن که آقا قراره چه اتفاقی بیفته، نکنه ما واقعا ضربه شدیدی خوردیم و خدایی نکرده یه سری اتفاقات ناگواری قرار بیفته. ولی همونجور که برادر بزرگوارون فرمودند، تدابیر حضرت آقا تمام نقشه های دشمن رو نقشه براب کرد.
بله.
حضرت آقا اولین اقدامی که کردن بلافاصله جایگزین فرماندهان رو مشخص کردن و میشه گفت یه عمل بی نظیره، میشه گفت بی سابقه است اصلا
در دنیا.
بله. و
این تعداد فرمانده در هر نظام سیاسی کشورهای مختلف در هر جای دنیا که بود واقعا ممکن بود باعث فروپاشی بشه.
بله.
ولی در اینجا به ساعت نکشید، به یک ساعت دو ساعت نکشید، تمام این افراد جایگزین شدن.
بله. و بلا فاصله سخنرانی رو ایراد کردن.
بله.
و یکی از نکاتی که توی هر دو تا سخنرانی مقام معظم رهبری از بعد رسانه‌ای حائز اهمیته، زبان بدن و سکینه ایشون، اون آرامشی که ایشون داشتن توی سخنرانی دومشون، آنچنان حس پدرانه‌ای نسبت به مردم داشتن و جوری الفاظ رو به کار بردن با اون تقدیر و تشکری که همون اول از عملکرد مردم توی اون چند روز داشتن، اون حس پدرانه خودشون رو نسبت به آحاد مردم جامعه نشون دادن. این خیلی جای بحث داره و
اون لبخند آخرشون که چقدر سوژه شد در رسانه‌های مختلف.
بله. خب این حاکی از همون سکینه قلبی بود.
بله.
که اون آرامش رو به من مخاطب خودش هم چیکار کرد؟ القا کرد. و تا زمانی که ما چنین رهبری داریم، گفت شعر زیبایی داره اول بوستان سعدی، چه غم دیوار امت را که باشد چون تو پشتیبان، چه باک از مهر موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان. خیلی توی این چند روزه ما عملیات روانیایی مختلفی از هر دو طرف دیدیم. ولی
یه اشکالی که وجود داره، حالا فرمودید که اون چند ساعت اول اینها چنان به دروغ پردازی های بزرگ پرداختن که ذهن ایرانی ها رو ریختن به هم آشفته کردن. به نظر میرسه که یه مقدار رسانه های ما در مقابل با اونها ضعیف عمل کردن ابتدای کار، حتی بعد خودشون رو پیدا کردن.
همین دیگه،
جلوی این آشفتگی ها رو بگیرن، چون ما میدانیم که اسرائیل کارش اینه، یعنی در رسانه داره به شدت با قدرت عمل میکنه.
اگر رسانه ما خوب عمل نمی کرد نمی اومدن بزننش. نشون داد به فرمایش شما، خب حمله پیش دستانه بود دیگه.
بله.
غیر مترقبه بود. شاید اون چند ساعت اول غافلگیر شدن همه، حتی
رسانه، فقط منظورم صدا و سیما نیست، صدا و سیما که از اول وارد میدان شد، رسانه های مختلف که به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی اخبار رو منعکس میکنن، اینها یه مقدار به نظر من در همون ساعت اولیه دیر به میدان آمدن.
یکی از مشکلاتی که ما توی این حوزه داریم نبود صدای واحده. یعنی چی؟ شما نگاه بکنید توی این چند سال تو حوزه شبکه‌های اجتماعی چندین بار تصمیمات مختلفی توی
بله.
حالا من کاری به دولت یا شخصش ندارم، توی حوزه فیلتر بودن این شبکه‌ها یا باز بودن این شبکه‌ها گرفته شد.
بله.
بارها و بارها هم ثابت شد که دشمن داره از این شبکه ها در جهت منافع خودش سوء استفاده میکنه. ولی کن هنوز که هنوزه ما نگاه میکنیم میبینیم که تصمیماتی که توی این حوزه داره گرفته میشه تصمیمات بعضن بجا و درستی نیست، کما اینکه همین امشب هم زیرنویس تلویزیون را اگه عزیزان مشاهده میکردن عنوان کردن که خیلی از گراهایی که به صهیونیست‌ها داده میشه از طریق واتساپ،
بله.
در صورتی که چقدر جدال بود سر رفع فیلترینگ واتساپ و این واسه به نظرم دربارش ساعت‌ها بحث بشه، بررسی بشه که چرا این اتفاق افتاد، چرا ما خودمون زمینه جاسوسی رو برای دشمنان خودمون فراهم کردیم و ای کاش هایی که حالا انشالله الان اون زمانش نیست که فعلا بگیم ای کاش اینها، به موقعش باید اینها
بله
دربارش صحبت بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب مهرانی، اجازه بدید که باز هم فرصت رو بذاریم در اختیار دوستانم در اتاق فرمان و برگردیم استودیو در برنامه شب‌های ایران، باز هم با جناب دادخوا صحبت بکنیم، تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص ابعاد مختلف اقتدار ایران اسلامی که فرمودن در قسمت قبلی صحبتاشون رکن اصلی این اقتدار برمیگرده به رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدعی العالی. جامعه دادخواه عزیز خدمت شما هستم، قربان بفرمایید.
بله در ادامه عرایضم اگر اجازه بدید تبرک بدیم به جلسه، اینکه بنده عرض کردم مقام معظم رهبری بر اساس قرآن و اسلام این حرکت را رهبری میکنن. اگر اجازه بدید آیاتی را اشاره بکنم فقط چون زمان محدوده، اینکه ولی الله العزت و ولی رسوله، ترجمه عزت با اون چیزی که ما در فارسی میگیم با اون چیزی در عربی هست، به واقع عزت معنای اقتدار میده که خداوند صاحب این عزت هست و به هر کسی میخواد میده.
بله.
یا آیه که میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، این در رابطه با بحث شهادت حمزه سید الشهدا که اون روز هم شاید مثل یه همچین روزهایی که فرماندهان ما به شهادت رسید آیه نازل میشه که حوزن شما را نگیره، انتم الاعلام، شما برترید. و آیات متعدد دیگه، یا آیه که ازش قاعده نفی سبیل گرفته میشه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، راهی نباید ما ایجاد بکنیم برای که دشمن بر ما تسلط پیدا بکنه. و آیه جهاد کبیر، آیات متعدد بر اساس این تعالیمه که مقام معظم رهبری پرورش یافته.
بله.
من میخوام اگر اجازه بدید اشاره بکنم،
اطمینان قلبی رسیده ایشون و این اطمینان قلبی رو ما در ظاهر ایشون، در همونطور که آقای مهرانی هم اشاره فرمودن، در زبان بدن ایشون وقتی با مردم صحبت میکنه کاملا برامون قابل مشاهده است، میبینیم.
بله این روزها حتی کلیپی از دهه 60 مقام معظم رهبری پخش میشه. بله. خیلی بازنش میشه که صحبت هایی که ایشون میکنه، باز اگر اون فیلم رو نشون ندید، اون چهره جوان حضرت آقا رو نشون ندید، فکر میکنید امروز داره آقا صحبت میکنه تو اون اوج دفاع مقدس.
اتفاقا ما یه در واقع فایل صوتی پخش کردیم از ایشون بلافاصله سال 59، بلافاصله بعد از حمله هوایی عراق به ایران، که ایشون اومدن پیام دادن خطاب به مردم، جملاتی که به کار می‌بردن دقیقا همین جملات بود، رهنمون هایی که اونجا داشتن همین رهنمون هایی بود که الان هم داشتن در مواجهه با دشمن صهیونیستی.
این نشان از چیه؟ نشان از اینه که ایشون بر پایه و مبنایی داره این حرکت رو،
بله.
این کلام و بیان رو داره و اون مبنا اسلام ناب و قرآن هست. بر اساس همین رهنمودها و تعالیم ایشون اون زمانی که بعد از تلاش های بسیار در زمان دفاع مقدس که توی دنیا راه افتادیم که آقا تحریممون کردید، سیم خاردار به ما نمیفروشید، لاغل به ما موشکی بدید که ما بتونیم در جواب موشک باران اصفهان و تهران و جای دیگه بتونیم پاسخی بدیم، فقط این لیبی بود که با تلاش های مختلف تعداد اسکال بی به ما داد. و همون روز بحثی بود که میگفتن این تعداد کم که زیر 30 فروند
موشک اسکاد بی بوده، همه شلیک بشه به بغداد و جای مختلف. اما مقام معظم رهبری ایستادگی میکنن محکم و چند فروند قلیل از اینها را نگهداری میکنن برای مهندسی معکوس و تهران مقدم ها را به خدمت میگیرن.
این امروز شدیم این،
بله، همین مقام معظم رهبری که امروز باید دعاشون بکنیم و این نعمتشون را شکرگزار باشیم، اون روز بودن که ایستادگی کردن با دید بصیر و بلندی که داشتن امروز را میدیدن و با اینکه نیاز داشتیم به حتی یک فروند از این موشک ها اون روز شلیک بکنیم آینده نگر بودن. و اگر اون نبود تدابیر ایشون و تهران مقدم ها به خدمت گرفته نشدن و بعد از ایشون حاجی زاده ها این راه تهران مقدم ها را ادامه نمیدادن، شاید امروز ما خدای نکرده توی این وضعیتی که امروز هستیم نبودیم. خدای نکرده امروز باید میشستیم فقط موشک میخوردیم، F-35 ها میامدن ما را بمباران میکنن و ما چیزی برای پاسخ نداشتیم.
این آینده نگری هاشون و پیشبینی هاشون و این توصیه هایی که دارن برای آینده بسیار بسیار زیباست و باید مد نظر قرار بگیر. خاطرم هست یک دو سال گذشته بحث هوش مصنوعی که دیگه خیلی داشت باب میشد و بزرگ میشد، ایشون فرمودن که خیلی صریح به مسئولین گفتن که از همین الان برنامه‌ریزی بکنید که در آینده پس فردا عقب نمونید، دوباره مثل هسته‌ای بیان میگن آقا شما نمیتونید هیچ کاری بکنید، چون جزء پیشروها در زمینه هوش مصنوعی باشید. و همین شد که سازمان ملی هوش مصنوعی سریع تشکیل شد و در خیلی از اداره های دولتی و سازمان های مختلف حتی در صنعت هم معاونت های هوش مصنوعی بر اساس توصیه های رهبر معظم انقلاب تشکیل شد.
بله، خب رهبری خیلی رو این کلید واژه فکر نمی کنن. ره بر یعنی چی؟ ره یعنی راه، یعنی راه برد نویس، یعنی ره نمون کننده، یعنی ره نمود دهنده. راه را به ما نشون میده، افق های طولانی و بلند به ما نشون میده. باید اینجا تأسف بخوریم، یعنی من سربسته عرض میکنم که توی این سالهای رهبریشون خیلی وقتها رهبری مسیر به ما نشون دادن، اما بعضی از ماها یا حالا مسئولین اون مسیری که رهبری نشون داده را نرفتن. و من محققانه به شما عرض میکنم که کار شبانه روزی من مطالعه روی این مسئله و پیگیری هست. آنجاهایی که ما حرف رهبر رو گوش دادیم ثمرات معجزگونه شدیم، و اونجایی که پشت گوش انداختن بعضی از مسئولین یا ماها ضربه اون را خوردیم.
گفتن اگر... مذاکره بکنید، اشکال نداره، از بس دیگه همه گفتن که آقا چرا مذاکره نه، چرا مذاکره نه، گفتن برید مذاکره بکنید، هرچند میدارن که به اینها نمیشه اعتماد کرد.
البته این هم یه بحث تحلیلی مفصل خودش رو میطلبه که ایشون فرمودن مذاکره غیر هوشمندانه، بعد اتفاقاتی افتاد، مثلا پیغام پسخونهای آمریکایی، تغییر لهر که اول روی موشکی ما حرف زدن، روی بحث حتی فضایی ما رو گفتن باید تعطیل بشه تا هسته‌ای و منطقه‌ای ما، بعد لحنشون تغییر کرد به اینکه نه ما فقط سر هسته‌ای بحث داریم و حالا افکار عمومی مسائل دیگر که حضرت آقا مدیریت بحران کردن و اجازه مذاکرات غیر مستقیم دادن.
بله،
آیه محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه تو روز قبل تحلیل های جالبی داشتن. بله، که باز حالا اینجا من ارجاع میدم از اون رو مفصلن اون رو گوش بدن. اما حساب بکنید آقا اجازه مذاکره غیر مستقیم را نداده بودن و جنگ میشد، چه بسا از داخل بعض از ناآگاهان هجمه میکردن که اگر اجازه داده میشد ما به این نقطه نمیرسیم. ولی آقا مدیریت بحران کردن، افکار عمومی همچنین که بعد از زمان آقای مهرانی هم فرمودن اون رسانه ها میتونستن ذهنهای بعضی از جامعه را به سمت سوی ببرن و جنگ داخلی و اختلافات از اون در میومد. اما امروز این انسجام باز دوباره برمیگرده به اون تدبیر زیبای مقام معظم رهبری حفظه الله، که من همینجا خواهش می‌کنم از مخاطبینم برای سلامتی و طول عمر با عزت ایشون تا ظهور صلواتی و هدیه بفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توی صحبتاتون یک دو بار اسم آوردید از سردار بزرگ، شهید بزرگوار تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، و اجازه بدید یاد بکنیم از همه سرداران و فرماندهان، به خصوص فرماندهان رشیدی که در همین اتفاقات اخیر به درجه رفیع شهادت نائل آمدن، به خصوص چون بحث پهباد و نمیدونم سامانه های موشک و اینا هست، یادی هم بکنیم از سردار بزرگ حاجی زاده، یادشون بخیر، روحشون شاد، که واقعا امروز ما وقتی بحث از اقتدار میکنیم حالا بعد از رهبری های رهبر معظم انقلاب، این اقتدار رو به خاطر ایستادگی‌ها، مقاومت‌ها و فعالیت‌های عاشقانه بزرگان چون سردار حاجی زاده هم مدیون اونها هم هستیم. روحشون شاد و یادشون گرامی.
واقعا غیر از شهادت پایان دیگه ای نمیشد برای بزرگ مردی مثل سردار امیرعلی حاجی زاده تصور کرد. مردی که در اوج هوشیاری هم قله غیرت بود، هم اوج شجاعت و هم ستون اقتدار موشکی ایران. جانشین توانمند پدر موشکی ایران، شهید تهرانی مقدم. همون مردی که گفت روی قبرم بنویسید اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل را نابود کند. و درست وقتی خیلی ها تو ایران به ساخت حتی یه موشک کوچیک هم امیدی نداشتن، با دست خالی و رفقای مؤمنش شروع کرد به ساختن قدرت بی‌نظیری که امروز دشمن ازش در هراسه. اما وقتی سردار تهرانی مقدم شهید شد، یه عده فکر کردن برنامه موشکی ایران قرار ضعیف بشه و از حرکت موثرش وایسه. ولی یار دیرین تهرانی مقدم یعنی سردار حاجی زاده با همون صلابت و ایمان نه تنها نگذاشت این علم زمین بیفته، بلکه اونو بر اوج قله‌های افتخار به اهتزاز درآورد. امیرعلی حاجی زاده 9 اسفند 1340 در محله فلاح تهران متولد شد. پدر و مادرش اصالتاً اهل خرمدشت قزوینن. فعالیت توی سپاه پاسداران رو از سال 1359 آغاز کرد و در طول جنگ ایران و عراق از نیروهای تک تیرانداز سپاه بود و در اغلب عملیات‌های گسترده مثل عملیات‌های کربلای 4، کربلای 5، والفجر مقدماتی و والفجر 8 حضور داشت. بعد از شکل‌گیری نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مهر ماه 1388، حاجی زاده به عنوان نخستین فرمانده این نیرو منصوب شد و تا 23 خرداد 1404 مسئولیت فرماندهی این نیرو را بر عهده داشت. حاجی زاده بعد از انحلال نیروی هوایی سپاه پاسداران هم برای مدت 3 سال به عنوان فرمانده پدافند هوایی سپاه فعالیت کرد. اما از سال 1388 که فرمانده نیروی هوافضای سپاه شد، یه دوران تازه برای صنعت موشکی ایران شروع شد. روزایی که پیشرفت‌ها یکی یکی از راه می‌رسیدن. موشک‌های نقطه‌زن، سوخت جامد، بردهای بالا، پهپادهای پیشرفته و از همه مهمتر شاهکار نهاییش موشک هایپرسونیک فتاح که خواب از چشم بدخواهان ایران گرفت. شاید خیلی‌ها ندونن ولی عمده پیشرفت‌های کشور توی حوزه ماهواره‌ای و پرتاب ماهواره‌های پرافتخارمون مرهون تلاش‌های این شهید عزیز. اما حاجی زاده فارغ از عرصه علم و فناوری، مرد میدان و تصمیم‌های بزرگ بود. خرداد سال 96 چند روز بعد از حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی، دستور شلیک اولین موشک‌های نقطه‌زن از غرب کشور به مقر تروریست‌ها تو بیروزور سوریه رو صادر کرد. چشم مقر داعش در دیروزور در سال 97 در جواب جنایت تروریست‌ها در اهواز هم نشون داد که ایران از امنیتش کوتاه نمیاد. توی خرداد 98 وقتی پهپاد فوق پیشرفته و چند صد میلیون دلاری گلوبال هاوک آمریکا وارد حریم هوایی ایران شد، باز همین حاجی زاده بود که بدون تردید دستور شلیک داد. موشکباران پایگاه عین‌الاسد هم عملیات غرورآفرینی بود که در پاسخ به ترور سردار دلها قلب ارتش آمریکا توی عراق را نشونه رفت و عزت ایران رو به رخ دنیا کشید. وعده های صادق 1 و 2 هم پاسخ های محکمی بود به جنایت های رژیم غافلکش صهیونیستی که جزو بزرگترین عملیات های موشکی و پهپادی جهان محسوب میشن. اونا فقط گوشه ای از کارهای بزرگیه که در کارنامه این سردار بزرگ اما بی‌ادعا ثبت شده. و حالا درست مثل روزی که تهرانی مقدم پر کشید و حاجی زاده جای خالیشو پر کرد، حاجی زاده های تازه نفس، کاربلد و غیور که به دست خودش تربیت شدن، جای خالی این مرد بزرگ رو پر خواهند کرد.
بله، جای خالی این مردان بزرگ توسط مردان بزرگ دیگری که توسط خود اینها تربیت شدن پر میشه و همچنان عزت و اقتدار ایران در کل دنیا به درخشش خواهد آمد. آقای دادخواه عزیز، قربان خدمت شما هستیم. یکی از وجوه اقتدار و عزت ملت بزرگ ایران همین بحث پدافندی هست که تهرانی مقدم ها، حاجی زاده ها و خیلی های دیگه تلاش کردن که این اقتدار رو برای ایران عزیزمون بیافرینن و ما این روزها خیلی از این بزرگان یاد میکنیم. خدمت شما هستیم.
اگر اجازه بدید من تیتروار ابعاد دیگرم اشاره بکنم و بعد بیشتر زمان رو بذاریم روی بحث موشکی و پدافند. ابعاد دیگر اقتدار ایران، اتحاد و همبستگی مردم. توی روزها عید قدیر، این نماز جمعه با شکوه که امروز و راهپیمایی‌های بعدش من میخوام عرض بکنم اگر اینها رو وقت بود روش صحبت میکنیم، حتی از موشک های ما مهمتره.
بله.
چون اتفاقا دشمن میاد با F-35ش با اون جاسوس‌هاش کوادکوپترهاش میاد، اونقدر که دل بسته به این که بتواند مردم رو بلرزونه و به جان هم بریزه یا حرکت‌های هیجانی تو خریدهاشون اتفاقات این شکلی رقم بزنه، دل به اون قدرت و شدت انفجارها نبسته.
همین جنگ رسانه‌ای هم که آقای مهرانی راجعش صحبت کردن، هدف همین بود دیگه، ایجاد اختلاف بین مردم. ولی خب مردم دیگه دستشون رو خوندن و بیشتر از گذشته با هم دیگه متحد شدن.
واقعا این هفته گذشته یک بازآفرینی شد، اینکه دشمنان ما باز هم باید مثل اول انقلاب بیان و جلسه بگیرن، کما که اول انقلاب جلسه گرفتن، سند 130 عملیات روانی رو نوشتن بر اساس اینکه باید بازشناسی افکار عمومی بکنیم و بله. جهت‌دهی. فرصتمون کمه، من اشاره بکنم ایمان و اعتقاد مردم.
بله.
اینکه مردم قدیری و علوی ما اینجور توی صحنه آمدن، وقتی که پدافند ما و اون تهاجم دشمن داشت رقم می‌خورد، مردم توی صحنه بودن. فرهنگ غنی ایرانی، این بخشی از اون
بله.
بعد اقتدار و تمدنی به بلندای تاریخ، از اساطیر گذشته تا معاصرین واقعی که ما به چشممون دیدیم، مثل حاج باسم ها، حجاجی ها، حاجی زاده ها، رئیسی ها. و نکته بعدی توان علمی هست که العلم السلطان. اگر همین حاجی زاده ها، همین تهرانی مقدم ها توان علمی نبود پشتشون، پشتوانه دانشگاه های ما که گمنامانه دارن کمک میکنن به این سیستم پدافندی و آفندی ما. اگر اجازه از همین جا من
بحث علمی پیش اومد، این توان علمی باز هم یاد بکنیم از رهبری های داعیانه و داعیانه رهبر معظم انقلاب که چقدر بحث نهضت تولید علم و اینکه این پشتوانه های علمی باید در تمام حوزه در بین مردم وجود داشته باشه، قدرتمند برن جلو دانشمندان و اندیشمندان ما، توصیه میکردن و تاکید میکردن.
بله، خیلی از این ابعاد هم گمنام هست، یعنی چون دانشمندان ما تحت تهدید و ترور هستن. بنده تو خیلی از این دانشگاه حضور داشتم، خیلی قسمت ها محرمانه دارن کمک میکنن به صنعت دفاعی کشور. اگر اجازه بدید من از همین جا وارد یکی از ابعادی که بیشتر امروزها ازش صحبت میشه، این روزها بحث آفند و پدافند ما مشک و سامانه های پدافندی ما بشم. باید نگاه بکنیم صحنه را، یه بررسی داشته باشیم. اسرائیل که ادعای ارتش چهارم پنجم جهان را میکنه،
بله.
خاکریز استراتژیک غرب هست و خودش هم از صنعت و علم و مسائل شکلی برخورداره،
بله.
از پیشرفته ترین تجهیزات ناتو و خصوصا آمریکا برخورداره،
بله.
در کنار اون کشورهای مثل اردن، سوریه، عراق و حتی ترکیه و کشورهای عربی پایگاه‌های متعدد آمریکایی حضور داره و اینها میتونه مأمن امنی باشه برای نشست و برخاست جنگنده‌های اسرائیل، که این رو ما ازش برخوردار نیستیم. ببین من اول میخوام عرض بکنم اون از چه توانی برخورداره، چون الان شما توی خیابون برید از یک نفر بپرسید جنگ بین کی و کیه، میگه جنگ بین ایران و اسرائیله. اما اگر خوب نگاه کنه صحنه را، یک به واقع میتونه جنگ جهانیه باز، چون هنوز تحریم های خیلی از کشورهایی که اسم نیوردیم علیه ما داره اعمال میشه و همچنین پایگاه ها و سرزمین و آسمان این کشورهایی که اسم آوردیم یا اسم نیوردیم در خدمت اونها هست. علنا انگلیس اعلام کرد که من جنگنده هام به کمک اسرائیل میام برای رهگیری پرتابه های ایران.
بله.
ترامپ صحبت های متعدد کرده، واقعا زمان نیست که بخوام اشاره بکنم، علنا داره میگه که من یکی از حامیان و لوجستیک کنندگان اصلی این جنگ هستم. در کنار همه اینها یه اشاره بکنیم به پدافند چند لایه اسرائیل. شما بعد صادق یک را باید ببینید، بعد صادق دو که چند جلساتی بندم خدمت رادیو اصفهان بودیم اینا رو بحث کردیم و هر کدام از این وعد صادق ها به بعدی اینها باز خودشون تجهیز کردن، کمان که بعد از وعد صادق دو اینها یک عملیات روانی وسیع تو جهان را انداختن که ما دیگه اسرائیل مجهز کردن به سامانه پدافندی تاد، جوری روی این عملیات روانی کردن که گفتن دیگه اسرائیل تکمیل شد در کنار موشک‌های تامیر سامانه گنبد آهنین، بلاخون داوود، آرائه دو و سه یا همون پیکان و پاتریوت، سامانه‌های کمکی فرانسه، انگلیس. تاد هم اضافه شد و اون روز میگفتن خیلی جا ما سخنرانی میکنم تو دانشگاه ها و محیط های دیگه، میگفتن حالا ایران میخواد چیکار بکنه. و جالب اینجاست که یمن شروع کرد اسرائیل رو بزنه که ما این یه سندش رو دست ما گفتیم خب اینم تاد رو، ما میگفتیم که آقا اگر واقعا یه اتفاقی هم بیفته این تادی که امروز جلوی موشک های یمنی نمیتونه تاب بیاره در مقابل موشک های سنگین ما قطعا نمیتونه. و این را توی این هفته ما شاهد بودیم جوری آسمان خودشون را از این سامانه ها، حالا اینها بحثای پدافندی از بحثای جنگ الکترونیک، بحث سایبرناتیک، بحث اطلاعاتی و بحث مختلف دیگه، اگر ما اینها را ابعادش را به مردم بگیم اون وقت متوجه میشن که حاجی زاده ها چه کردن، تهران مقدم ها چه کردن که غلبه کردن یک تکنولوژی که حالا ما اومدیم بعد از دفاع مقدس شروع کردن روش کار کردن، چه سبقی پشته، چه عقبه پشت این هست، تا کشورهایی که ده ها سال از ما جلوترن توی تکنولوژی و دارن کار میکنن و امروز ما میتونیم بگیم در یک جنگ جهانی داریم دست برترمون را نشان میدیم، که این حالا چه تبعاتی توی کشورهای دوست ما، ملتهای دوست ما داره، امیدوار شدنشون و دشمنان ما. فقط جرق زدم که از روی این قضیه فکر کنن و یک جمله عرض میکنم، همه اینها در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامیه که ما به مسلمانان جهان و آزادی خواهان جهان بگیم که یک کشوری میتواند با اسلام اداره بشود که همان دین کامل هست و یک نمونه پایلوت و آزمایشی برای اداره کره زمین انشالله بعد از ظهور خواهد.
انشالله. چقدر در این جریانات ملت‌های مختلف در سراسر جهان به حمایت از ملت ایران و کشور ایران به میدان آمدن، ولی خب خیلی ها خائنین این به این مملکت در داخل همین مرزها اونها هم به میدان آمدن و ضربه هایی رو زدن که حالا خدا رو شکر نیروهای انتظامی و امنیتی به شدت بیگیر هستن، خیلی از اینها دستگیر شدن و باز هم اعلام کردن تا فردا هم مهلت دارن اونهایی که میخوان خودشون بیان اعلام بکنن که جزء خائنین بودن از مجازاتشون کم بشه، وگرنه بعد از اون به شدت برخورد خواهد شد با اینها. یه بخشی رو بشنویم و برگردیم ببینیم که در برخورد با این خائنین در فضای مجازی به خصوص چی کار باید بکنیم و چگونه سواد رسانه‌مون رو افزایش بدیم با تکنیک‌های مختلف که اینها دارن آشنا بشیم که بتونیم مقابله بیشتری بکنیم.
غیرتتون که خوب حراج کردیم، کشورتو شناسنامه تو به چی میخوای بفروشی؟
به هر قیمتی.
به قیمت بدبخت کردن این مردم؟
مگه شما ایرانی نیستید؟
به قیمت نوکری کردن خود خاک بر سرت واسه این آشغال.
لعنت به من.
لاتم لاتای قدیم. لاغا خاک و ناموس وطنتش رو حرمت داشت.
اصلا به قیمتش میفروختیش.
من هر کی هندی که باشم وطن فروش نیستم.
ایرانی نیستید؟
من یه طرف دهنت افرازات خانه
آقای ما غنبرک زدن، چی کنیم با وطن فروش و تن فروش که زندگی همه رو جهنم کرده؟
تن فروش خودش به جهنم میره، وطن فروش وطن رو به جهنم میبره.
من دارم کارامو همینجا میکنم تا آمریکا پناهنده شم، نشد هر جای دیگه، هر جا غیر ایران زندگی کنم میتونم حالم بهتر.
گاهی اوقات شک میکنم که اینا ایرانی هست.
تو به خودت میگی ایرانی؟
اتفاقا فارسی زبان مادری منه.
پس هموطنیم.
البته اگه بشه این کلمه رو راجع بهشون به کار برد.
وطن فروشی فخر نباشه، اگر اعتقاد فروشی افتخار نباشه، اون وقت همه ما به دوست داشتن ایران افتخار می‌کنیم.
سلامتی
رزمندگان
اسلام، بلند صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم. کجا به سلامتی انشالله؟
دارم میرم منطقه. به امید خدا سه ماهی نیست.
منطقه؟ کی به شما اجازه داد؟
پرسونلی آقای میرتا.
مگه من قبلا نامه ننوشتم که شما رو مأموریت نفرستن؟ میرتا خودش کجاست؟ برادر من با کی میخوای بجنگی؟ با صدام؟ نمیبینی ستون پنجمش تو شهرها چه غلطی دارن میکنن؟ بریم بشین سر کاراتون، درک کنیم تو رو خدا. اینجا هم جنگه.
ما به چه زدون؟ ما هم قسم شدیم که راهشون رو
میریم. نه نه دوست دو ما نمیزنگیم، از کنه زندگی رو دفاع میکنیم. دو تا رو با هم اینجا باتی
بایست
به این مردم رو بگی. مردم چشمشون به ماست.
برو به خودی برسته به این قضیه هم شوهر من احسیتی بوده. من عاشق ایران بودن و وزیدان هم کسی نبود.
آره واسه سخن کردن تعلیم ندادن.
خب رفتیم به گذشته، رفتیم به حدود سال 60 تا 60 اوایل دهه 60 و قضایای منافقین اون از اون طرف با صدام و عراق و رژیم بعث درگیر بودیم، از این طرف باز هم خائنین و منافقین که ضربه های مهلکی رو به ملت ایران می‌زدن، ولی خب ملت با هوشیاری کامل تونستن و البته اون زمان هم با رهبری های رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تونستن که خیلی از این ترفندها رو خونسا بکنن و امروز هم باز دوباره شاهد همون
بله هستم.
آقای مهرانی بیشتر صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جا داره من درباره یک موضوعی صحبت کنم تحت عنوان دیپلماسی عمومی. دیدم برخی از مسئولین یه سری محدودیت‌هایی براشون اعمال بله. شده بود در شبکه‌های اجتماعی. دیپلماسی عمومی چیه؟ ما دو نوع دیپلماسی داریم، یه دیپلماسی سنتی داریم یه دیپلماسی عمومی. دیپلماسی سنتی فن مبادله و مذاکره دولت‌ها و مسئولین دولت‌ها بر سر میز مذاکره است، ما به میگیم دیپلماسی سنتی، که مسئولین عرض به خدمتتون که دولت‌ها میشنن سر یک موضوعی با مسئولین دولت‌های دیگه مذاکره میکنن، گرده سیاسی انجام میدن، به دبستان‌های سیاسی انجام میدن، مثل حالا برجام. ولی دیپلماسی عمومی چیه؟ دیپلماسی عمومی سمت و سوش دیگه مسئولین دولت‌ها نیستن، مردم هستن و ابزارش ابزار رسانه است. من میخوام یه مثال بزنم، در مثالم جای مناقشه نیست، البته میخوام یه تکنیک رسانه‌ای هم استفاده بکنم، از همین فرصت هم استفاده بکنم. قبلش من یه سوال بپرسم جناب کبیری بزرگوار. به نظر شما قدرت مطلقه دنیا در شرایط فعلی چیه؟
قدرت مطلقه
دنیا در شرایط فعلی، من یه کلک رسانه‌ای زدم اون جهت اطلاعتون
با این پرسش.
بله
خیلی شما پاسخ بدید.
خیلی تا یه همچین سوالی ازشون میپرسن بهش میگن قدرت مطلقه دنیا تو شرایط فعلی کیه؟ بعضیا بلافاصله مثلا آره، بعضیا میگن آمریکاست، بعضیا میگن چینه، حالا دیگه اسرائیل که یه زمانی میگفتن اسرائیل که دیگه الان پنبک زده شد. ولی جواب این سوال اینه، ید الله فوق ایدیه، ما قدرت خدا رو باید ببینیم. اینو اولش گفتم چون میخوام مثال بزنم، گفتم در مثال جای مناقشه نیست. فرض دولت قدرت آمریکا میاد میشینه سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی ایران، میگه آقای جمهوری اسلامی ایران، یه زمانی ادعاشون در همین حد بود، میگفت آقا شما نباید از حزب الله لبنان و حماس حمایت بکنی. جمهوری اسلامی ایران هم گفت خط قرمز من اینه و از این خط قرمز من عدول نمی کنم، من وظیفه شرعی و اخلاقی و استراتژیکی، آره انسانی و استراتژیکی خودم میدونم که از اونها چیکار کنم، حمایت کنم. اینم باز تو پرانتز بگم، یه زمانی میگفتیم اگر توی سوریه نجنگیم، توی لبنان نجنگیم، مجبوریم
توی تهران
بجنگیم. و متاسفانه یه عده این رو درک نکردن تا به امروز، نفهمیدن یه عده. و باز پرانتز توی پرانتز باز کنم، سوریه به رسانه باخت و اینم بدونید با یک عملیات روانی به شدت قوی.
بله.
پرانتزا رو من ببندم همه رو. خب اومدن گفتن آقا نباید از حزب الله لبنان و سوریه و اینا حمایت بکنی، گفتن آقا خط قرمز ماست و ما مجبوریم حمایت هم میکنیم. چیکار کردن؟ اومدن مستند درست کردن، یه مستند درست کردن از سواحل لبنان و جاهای تفریح لبنان. خب توی لبنان فقط هم شیعیان نیستن، مسیحی هستن، اهل تسنن هم هستن، خب یه سری مراکز تفریح آنچنانی هم دارن. حین پخش این مستند عنوان کردن آی مردم جمهوری اسلامی ایران، پول شما خرج این تفریحات هم میشه، سواحل آنچنانی هم میشه. یه عده نگاه کردن گول خوردن، اومدن شعار دادن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی چه اتفاقی افتاد؟ دولت قدرت با استفاده از رسانه اومد روی فکر دولت رقیب خودش و مخاطب خودش اثر گذاشت. حالا مردم اون جامعه میان فشار میارن رو کی؟ روی دولت. نتیجه میشه چی؟ اینکه دولت اون حمایت رو از جانب مردم دیگه تو این زمینه نداره، ضعیف میشه و اون دشمن به مقاصد خودش میرسه. چی کار باید بکنیم؟ اولین نکته که وجود داره، ما میگیم آقا در مواجهه با رسانه چند تا سوال خیلی مهم است من از خودم باید بپرسم. یک، اولین سوال، چه کسی این پیام رو ایجاد کرده؟ فلینظر الانسان الی طعامه. من نگاه کنم سر سفره کی نشستم. بی بی سی که برای خود مردم انگلیس بخواد محتوا پخش بکنه از مردم خودش پول میگیره، چرا برای من برنامه رو رایگان داره تولید میکنه؟ بله، خیلی دلسوز شدم من این تو این چند روز شدید. این اطلاعات رو دادم به مخاطبای خودم. واتساپ سال 2014 توسط فیسبوک به قیمت 19 میلیارد دلار خریداری شد توسط آقای مارک زاکربرگ. 19 میلیارد دلار سال 2014 واتساپ رو خرید. اینستاگرام رو سال 2010 1 میلیارد دلار خرید. الان من و شما برای استفاده از این اپلیکیشن ها پولی میدیم؟ نه، رایگان در اختیار ما قرار دادن. نزد داشتن؟ نه، هدف داشتن. اونا بلدن چجوری کی کجا از این اطلاعات درآمد کسب بکنن. باز تأکید میکنم، خیلی میگن آقا اطلاعات من به چه درد میخوره. همه این منهایی که ما میگیم، همه این منها میشه ما، میشه یک جامعه اطلاعاتی. خیلی از موقع افراد توی مطلبی که اول برنامه پخش شد بود، خیلی افراد فکر نمیکنن اون محتوایی که دارن نشر میدن یا بازنشر میکنن یک قطعه از پازل نقشه دشمن باشه.
مثال خوبی رو توی گفتگوی قبلی که در برنامه ایستاده تا همیشه زدید توی ذهنم هست، تشبیه کردین که حالا مردم میگن که آخه اطلاعات من شخصی به چه درد میخوره. بله. تشبیه کردید به کندوی عسل.
بله بله، کندوی عسل رو ببین، حالا من مثالش اول بزنم. بله، ببینید الان بنده جناب آقای عرض به خدمت دادخواه جناب عالی هممون گوشه تلفن هوشمند داریم، هیچ کدوممون از محتوای گوشی همدیگه خبر نداریم.
بله.
ولی مالک اون شبکه اجتماعی از اطلاعات همه ما مطلع. مثالش همون کندو است. 6 زلی 6 زلی خونه‌هاش کنار همه، ولی هیچ کدوم از این خونه‌ها به همدیگه راه نداره. مالک کندو، کندو رو در میاره، داخل همه این محتوای این کندو رو میتونه ببینه. بعد ما سلولای انفرادی هستیم که در کنار همدیگه تبدیل میشیم به یه رشته و مردم حواسشون به این نکته نیست. نکته بعدی که حائز اهمیته اینی که من باز از خودم سوال بکنم چه تکنیکی در این پیام برای من استفاده شده. الان یکی از تکنیکایی که باز میخواستم بهش اشاره بکنم تکنیک ترس بود. به شدت دارن از این تکنیک استفاده میکنن.
بله.
برخی از پیام هایی که دارن مخابره میکنن تو حوزه های انرژی هسته‌ای و مثلا الان هم این که آمریکا عنوان کرده من میخوام بیام، خیلی ها وحشت کردن آقای آمریکا میخواد بیاد. دوست بزرگان جناب دادخواه عنوان کردن همین الان آمریکا هست. موشک های اسرائیل از کجاست؟ پشتیبانی راداریش از کجاست؟ هواپیماهاش از کجاست؟ سوختش از کجاست؟ هواپیمای سوخت‌رسانش از کجاست؟ همین الان آمریکا هست.
بله.
ولی با یه جنگ روانی، با یه عملیات روانی دارن به مخاطب القا میکنن اگر اومد دیگه خلاصه واجب شد. کمان که تا قبل از اینکه اسرائیل هم حمله بکنه همه میگفتن اگر حمله بکند چه ها خواهد شد.
بله.
نمیدونم گنبد آهنینش اینجوریه و نمیشه بهش ضربه زد و
ظرف چند ساعت ما نابود میشیم خودش میمانه.
تمام شد. در صورتی که ید الله فوعیدیه. نکته بعد، من بس حواسم باشه با چه هدفی، با چه نیتی داره این پیام ها ارسال میشه و محتوای این پیام ها چه سبک از زندگی من رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده.
بله.
مردم ما بس حواسشون باشه توی این روزها مراقب باشن گرفتار شایعات و شبهات نشن، از منبع موثق اطلاعات رو دریافت کنن. آیه 6 سوره حجرات میگه هر موقع یه فاسقی برات یه خبری آورد دربارش تحقیق کن. ما بلا فاصله الان، حالا الحمدلله اینترنت ملی شد، یه مقدار دسترسی به این شبکه‌های معاند کم شد، ولی خب یه عده هم هنوز پای شبکه‌های ماهواره‌ای هستن، این اخبار رو از امسال ایران اینترنشنال و امسال اینها دارن دریافت میکنن. واقعا یه سوال مهمی که هست، اینها دلسوز این مملکت هستن؟ اگر دلسوز هستن پس چرا رفتن اون سر دنیا دارن برای ما توی ایران نسخه میبیتن؟ اگر واقعا دلسوز این مملکت هستن، درآمد هزینه راه اندازی یک شبکه ماهواره‌ای میلیاردها دلاره.
بله.
این پول از کجا داره تأمین میشه؟ کی این بودجه رو در اختیارشون قرار میده؟ اینا رو مردم ما باید از خودشون بپرسن. نکته بعدی این که حواسمون باشه به تاریخ‌هایی که دارن عنوان میکنن توی اخبار، تاریخ‌های مجهول، مبهم، زمان‌هایی که مشخص نیست، کارشناسانی که اصلا اسمشون فاش نمیشه به نقل از منابع رسمی. کدوم منبع رسمی؟
دانه.
کارشناسان گفتن، کدوم کارشناس؟ اینها رو باید دقت بکنن، تاریخ ها رو دقت بکنن، منبعی که رفرنس میدن به نقل از سایت فلان، آیا توی اون سایت این خبر واقعا منتشر شده؟ به این آیا میدانید ها باید شک کنن. الان بحث جنگ و شایعات سلاح و امثال اینها الا ماشاءالله بازارش داغه، خیلی بس مراقبت کنن. بعضی موقع هم میان چیکار میکنن؟ دروغ رو با واقعیت تقسیم ترکیب میکنن. به فرمایش مولا علیه السلام میگه تا زمانی که حق از باطل جداست، شناخت حق و باطل خیلی راحته. ولی میان یه تیکه از حق میگیرن، یه تیکه از باطل و یمزوجان مخلوط میکنن، به خوردمون میدن. این وسط دیگه خیلی کار سخت میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مهرانی عزیز، نکات خیلی خوبی رو دارید اشاره میکنید. انشاءالله که بعد نظر من نوعی با همه شنوندگان عزیزمون باشه. یه بخش از برنامه رو بشم گزارشیه که همکار گزارشگرمون از مرکز خوزستان از شهر اهواز برای ما فرستادن در برنامه شبهای ایران امشب که از رادیو اصفهان داره تقدیم شما شنوندگان عزیز هموطنان نازنینمون میشه بشنویم و برگردیم استودیو. دیگه فکر میکنم دقایق پایانی برنامه بشه و بحثمون رو باید جمع‌بندی بکنیم. الان ساعت 1:42 بامداده.
با سلام و درود مجدد به دلاور مردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی و استان همیشه قهرمان خوزستان، من الهام باغبانی بخش دوم گزارش رو تقدیم شما عزیزان شنونده می کنم. در خدمت شما سروران گرامی و عزیزان دل هستیم. اینجا منطقه در واقع میدان شهدای کلان شهر اهوازه و میخوام گفتگو کنم با یکی از دوستان عزیز و هم استانی های گلمون. دوست جوانم سلام، درود به شما.
سلام،
حالتون خوبه؟
ممنون، مرسی. درود به همه مردم ایران، امیدوارم حالا همه تون خوب باشه.
سلام، چقدر ایران رو دوست داری؟ یک کلام.
اندازه تمام وجودمون، وطنمونه دیگه،
مادرمونه ایران. دقت کردی؟
اندازه یه مادر، هیچ تفاوتی نداره.
درود بر شما. تو این وضعیتی که الان هست به نظرتون چطور میتونیم به همدیگه کمک بکنیم، به هموطنان عزیزمون؟
خبرهای واقعا بدو با همدیگه شیر نکنیم.
آها.
و اینکه استوریای
اشتراک
نذاریم. و اینکه واقعا ناامید نکنیم، بقیه رو امیدوار باشیم. خبرهایی که واقعا واقعی نیستن نشندیم بین هموطنانمون.
بله. بیشتر خبرها رو میتونیم از رسانه‌های داخلی ما دریافت بکنیم، چرا سمت رسانه‌های دروغین بریم؟
اونا همش که واقعا دروغ میگن و ضد ایرانن، اصلا هیچ کدوم از حرفاشون واقعی نیست.
درسته، آفرین. بعد یه سری هم هستن بعضی ها شایعه پراکنی میکنن.
آره، اونا هم که واقعا متاسفم واسه شون که هنوز نمیدونن چه بلایی داره سرشون میاد.
بله.
که وطن فروشی میکنن، واقعا متاسفم واسه شون.
بله. و شما حواستون جمعه؟
بله.
اگر ببینید چی میگی بهشون؟
اگر ببینیم که واقعا 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 باشون بد برخورد
شده تا به حال ببینید بعد بگید این کارو نکنید؟
نه نه ندیدم هنوز واقعا فعلا،
ولی ببینید برخورد
شدید میکنن.
درود بر شما، آفرین. بعد یه جورایی میشه کمک بکنیم، هم مادی هم معنوی، به هم وطنانمون تا حال خودمون رو بهتر بکنیم.
آره آره آره، 100%.
چطوری کمک میکنی شما؟
من همین که اگه بدونم کسی نیازمنده الان واقعا از لحاظ هزینه‌ای کمک میکنم و هم از لحاظ روحیه دادن، چون ما خودمون تو بازار هستیم، کسی بیاد حالش بد باشه سعی میکنیم که با حرفای امیدوار کننده بهشون امید بدیم و ناامید نباشن. ما
بر شما آفرین. شده مثلا احساس کنید یکی نیاز به کمک داره و شما کمکش کرده باشید؟ واقعا
بله 100% پیش اومده.
آفرین، درود بر شما.
قربان شما.
انشالله موفق و معید باشین.
همچنین انشالله
ایام به کامتون.
ممنون. خدا
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از همکار خوبی گزارش کردن از مرکز خوزستان از شهر اهواز که این گزارش رو ارسال کردن برامون. همچنان شب‌های ایران از رادیو اصفهان با شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. دو مهمان بزرگوار همچنان در استودیو ما هستند، جناب آقای محمد حسین دادخواه تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای ابراهیم مهرانی که کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه هستند. ما به حد اکثر 9 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. 9 دقیقه رو تقسیم بکنیم هم بین دو بزرگوار هم شنوندگان عزیزی که تماس گرفتن. تعداد تلفن هم داریم بشنویم. جمع‌بندی بکنیم بحثمون رو. راجع به اقتدار ایران عزیز داشتیم صحبت می‌کردیم، از ابعاد مختلف جناب دکتر شما این موضوع رو مورد بررسی قرار دادید. الان جمع‌بندی بفرمایید بحثمون رو در حد 2-3 دقیقه شما و بعدم ان 2-3 دقیقه با آقای مهرانی هستیم.
چون زمان کمه من فقط می‌خوام خیلی کوتاه عرض بکنم که فشم. آخر تکنولوژی غرب اینا اومدن تو میدون اوبردن.
بله.
یعنی شاید باز عرض بکنم مخاطب عزیز اطلاع نداره که الان شناورهای مختلفی تو دریای مدیترانه، حتی تو خلیج همیشه فارس و دریای عمان گرفته تا پایگاه‌هایی که عرض کردم تو بعضی از کشورهای عربی و ترکیه و جاهای دیگه، همه اینها دارن تو به اصطلاح بحث حسگرها و رادارها و پدافندها تلاش میکنن که مثلا پرتاب‌های ایران رو مدیریت بکنن. و باز ما میبینیم اینجور موفق بچه‌هایی که واقعا من میشناسم و میدانم که شبانه روز خواب ندارن از بله. مخاطبین گرامی بعضی زیر سرم میرن از بیخوابی. البته تو عرصه رسانه امثال شما هستید که شبانه روز نمیشناسید. با همه این تکنولوژی که غرب سالها از ما جلوتره، امروز ما میتوانیم موشک‌های خودمون رو بنوازیم به اون سرزمینی که صفاک و خونریز بود اهالیش و اینجور جنایت میکردن. زدن F-35 برای اولین بار توسط بچه های پدافند هوایی ما رقم خورده که این ثبت میشه در تاریخچه کتاب های نظامی جهان، که میگفتن یک هواپیمای اسطوره‌ای هست که رادارگریز است و ما با همه اون محدودیت ها، محرومیت ها و تحریم های علمی و انواع اقسام، حتی تحریم های تجهیزاتی، حتی بعد بله. یک IC و یک تجهیز کوچیک را اینها به ما نمیفروختن و امروز ما تونستیم F-35 بندازیم.
خیلی جالبه راجع به همین هواپیمای F-35، چون که حالا فرمود از پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی است. امروز یه مطلب رو میخوندم راجع بهش که یکی از همکاران ما رفت گزارش اتفاق از همین هواپیمایی که ثابت شده بود تهیه کرده بود و این مطالب رو هم ایشون زیر گزارشش آورده بود. جوری که خلبان این هواپیما خیلی از اطلاعات رو روی شیشه کلاه خودش در واقع میبینه که سرش رو که این طرف و اون طرف میگردونه به خاطر اینکه قدرت مانور بیشتر داشته باشه، این اطلاعات دقیقا جلو چشمش باشه. یعنی چیزهایی که ما توی فیلم ها میدیدیم، فیلم هایی که خیلی پیشرفتن و مال آینده بودن، الان توی این F-35 شاهدش هستیم. ولی این با قدرت پدافند ما ساقط شد چند تاش.
من میخوام حالا باز اشاره بکنم نکته که برای عزیزم آقای مهرانی هم فرمودن، این ید الله
فوقاییم
و امدادهای غیبی که در دوران دفاع مقدس داشته. من یه اشاره کوتاه فقط بکنم به بحث کوادکوپترها، که این بار که ما از این نفوذی ها و کوادکوپترهایی که در دست اونها هست ضربه خوردیم، چه بسا از اون سیستم های F-35 و چیزهای دیگه نتونستیم ضربه بخوریم. اینجاست که من اینجا فقط یک جمله عرض بکنم، باید ساعت‌ها برنامه ساخته بشه که چرا در عرصه جهاد تبیین و تواصی به حق و سب، در بحث جنگ روایت‌ها، جنگ ادراکی شناختی و در مجموعه کلی بخوام نگاه کنم جنگ نرم، کمکاری‌های من و امثال من و مجموعه‌هایی که نقش داشتن، آموزش و پرورش، آموزش عالی داشتند که این جوان ایرانی بهایی بشه، چون اکثر دستگیر شده بهاییان، و بره کمک بکنه به دشمن خودش علیه خاک خودش. من بحثم رو به همه گفتم.
خیلی متشکرم از شما. یاد این جمله افتادم که این روزها هممون بارها هم خوندیمش هم شنیدیمش، توی فضای مجازی که میگه اگه خشاب 10 تا فشنگ داره یه دونش برای دشمن کافیه، 9 تاشو باید بذاری برای